بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این که حق را میتوان عوض مبی قرار داد و در محور بی باقع ساخت، مطالبی ارائه شد و خلاصه و مطالب عبارت از این است که یک، چون حق از سنخ سلطنت است لذا آثار خاص خود را دارد و قابل اسقاط است، قابل نقل است. طبع حق اینه. و حکم چون از سنخ سلطنت نیست، انسان محکوم دارای سلطنت نیست، فقط انسان ذی حق است که دارای سلطنت است، بنابراین ثبوت و سقوط حکم به دست محکوم نیست، ولی ثبوت و سقوط حق به دست ذی حق هست. این مطلب اول. دوم این که اگر در جایی حق قابل اسقاط نبود یا قابل نقل نبود، این یا تعبد محض است که سند خاصی برای او جز تعبد نیست، یا نه چون مرحله ضعیفی از حق است و قصوری در جعل او، از این جهت قابل اسقاط نیست و قابل نقل نیست، و می شود این قصور در جعل را به بیان دیگر ارائه کرد، و اینکه مستحق مقوم این حق است. چون این حق متقوم به این مستحق است، لذا حق نمی تواند از اینجا به جای دیگر منتقل بشود، نه ذی حق نتواند. حق طوری است که این صلاحیت را ندارد که از این شخص به شخص دیگر منتقل بشود. حالا اون مستحق یا شخصیت حقوقی است یا شخصیت حقیقی. در شخصیت حقیقی، به شخصیت حقوقی که این روزا خیلی بحث شد، مدار اون بحث‌های فقهی است. اون چه که فعلا در قانون مملکت مطرح است، اون ناظر به مقام اثبات است که چیزی درستی هم هست. یه وقت است که انسان بخواهد ثابت کند که این حق مال اون شرکت است یا مال اون مرکز است یا مال اون مؤسسه است یا مال اون کانون است، از این عناوین شخصیت حقوقی، این باید ثبت شده باشد. معنای شخصیت حقوقی این نیست که به ثبت رسیده باشد. ثبت مقام اثبات او را تعیین می کند، نه مقام ثبوت را. یعنی اینجا چهار چیز است: یکی ثبوت حق حقیقی، یکی ثبوت حق برای شخصیت حقوقی، این دو، یکی اثبات شخصیت حقیقی برای شخصیت حقیقی، سه، یکی اثبات حق برای شخصیت حقوقی، چهار. مثلا اگر کسی هنگام مرگ بخشی از مال شهر به عنوان سلف مانند اون وقف یک مؤسسه کرد، وقف مسجدی کرد، بقیه مال به ورثه رسیده است، خب این شخصی که مرد، بخشی از این مال مال اشخاص حقیقی است که ورثه او هستند، ثلث این مال رو که او وقف کرده است مال شخصیت حقوقی است، در حالی که هیچ کدوم هنوز ثبت نشد، ولی از نظر فقهی اون دو سوم مال اشخاص حقیقی است، یعنی ورثه، اون یک سوم میره که وقف کرده است مال شخصیت حقوقی است. شخصیت حقوقی هم گاهی این است که برای مسجد، گاهی برای مدرسه، گاهی برای دانشگاه، گاهی برای کتابخانه، اینا شخصیت حقوقی است. که به یک شخص معین تعلق نگرفته. خب پس اگر یک شحقی قابل اسقاط نبود، یا تعبد محض است یا قصور در جعل است، و این قصور در جعل را می شود از این با این ناحیه تبیین کرد که ذی حق مقوم این حق است، این حق اون صلاحیت را ندارد که از این ذی حق به غیر ذی حق به دیگری منتقل می شود. مطلب دیگر آن است که کسی نمی تواند حق را اسقاط بکند ولو اینکه اعمال نکند. مثلا کسی که حق مرجعیت دارد، حق قضا دارد، حق ولایت دارد، نمیتواند بگوید من این حق را ندارم، چون شارع مقدس این حق را برای این سه مقام قرار داد. او میتواند اعمال نکند مگر حقی که اعمال او واجب باشد که حکمی اون حق را تعقیب بکند. مطلب دیگر این است که هر جا حق است تکلیفی هم برای دیگران هست. یه وقت است که شخص این حق را دارد و اهمال میکند، گاه هم اهمال نمی کند، اما دیگران مکلفن که حق او را ملحوظ داشته باشند، حرمت حق او را نگه بدارن. هر جا شارع مقدس برای شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی حقی قرار داد، در قبالش دیگران را هم به حفظ اون حق مکلف کرده است. حق از یک طرف، تکلیف از طرف دیگر. این اثر حکم را دارد، اما اگه ما احراز کردیم که این یک نحوه سلطنت است، بنای عقلا بر اینه، عرف بر اینه که یک نحوه سلطنتی از او برداشت میکنن، منتها این شخص مقوم این حق است، این چون شخص مقوم این حق است نمیتواند اسقاط کند، نمیتواند به دیگری منتقل کند و مانند آن. اگر یک چیزی قابل اسقاط نبود، دلیل اون نیست که حق نیست و حکم است، چون بعضی از حقوق متقبل به شخصا به انسان ذی حق موظف است که این حق را حفظ بکند. خب بله، چون اگر حکم و حق یه حقیقت شرعیه داشت می داشتن و بیان و رشد بود که این حق است، حکم است، بله، اما در بعضی از موارد قبل از اسلام این حرف بود، بعد از اسلام این حرف هست، در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، چنین چیزی را حق تلقی میکنن. این چنین نیست که فقط اسلام آورده باشد و بعد از اسلام باشد و در حوزه مسلمین باشد ولا غیر. این چیزی که دارای اضلاع چهارگانه است، یعنی هم قبل از اسلام بود، هم بعد از اسلام، هم در حوزه مسلمین است، هم در حوزه غیر مسلمین، چنین چیزی سبقه حق دارد، منتها نحوه حق بودنش به این است که متقوم به ذی حق است، که این مستحق مقوم این حق است. چون مستحق مقوم این حق است، قابل نقل و انتقال نیست. مگر اونجا که اعمالش واجب باشد، اونجا که جزء منطقه الفراغ است، جزء اضلاع واجب تخییری است، جزء مباحات است، اونجا اینه. این شخص میتواند اعمال نکند برای اینکه اعمال این حق واجب کفایی است، من به کفایی قیام کرده، مثل حق القضا، حق المرجعیه، حق الولایه و مانند آن، که نه حقوق کفایی است. 4 تا فقیه 5 تا فقیه در یک کشوری که به سر میبرند، یکی حالا این سمت رو پذیرفته، دیگری میتواند اعمال نکند، یا دیگری بگوید که از اول بگوید که شما اعمال بکنی، مگر اونجایی که تعیین و دیگه واجب کفایی نباشه، واجب عینی باشه، که دیگه در اختیار شخص نیست که بگه من اعمال نمی کنم. ولی اسقاط نمیتواند بکند. اسقاط کردن چیزی است، عدم اعمال چیز دیگر است. اسقاط این حق که من این حق رو نداشته باشم، بعضی از حقوق است که اسقاطش به اثباتش به دست خود ذی حق است، مثل حق الخیار یا حق الشفعه، اینا رو شخص میتونه اسقاط بکند. یه وقتی است که میخواد جلوی حکم شارع را بگیرد، شارعی که محق است و محقق، حق آور است، حق آفرین، تعیین کننده حق شارع است، این شخص بیاید در کنار، در برابر شارع مقدس قرار بگیرد و نگذارد چه این حق اثبات میشود، این دیگه خلاف شرع است. تو بحث خیارات ملاحظه فرمودید، ممکن است کسی در متن عقد شرط بکند که این خیار مجلسی که دارد، یا مثلا اگر مغبون شده است بعد از ظهور قبل، خیار خود را اسقاط بکند، خیار خود را اعمال نکند و مانند آن، که میگن با اسقاط کافی خیارات. این یه شرطی است مشروع، چون در ضمن عقد هم هست، الزام آور. یه وقت است در متن عقد این چنین تعهد میکنن، میگن ما قراردادمون در این باب این است که این به خیار مجلس نیاورد. این شرطی است خلاف شرع. و حالا شرط فاسد آیا مفسد عقد است یا نه، مطلب دیگری است. اگر بگوید به این شرط که ما خیار مجلس را اعمال نکنیم، این مطابق شرع است، چون حق به دست ذی حق است. شارع مقدس هم فرمود البیعانه بالخیار مال لم یفترقا، خیار مال طرفین است، اینا هم حق دارن اعمال بکنن، حق دارن اعمال نکنن. و شرط میکنن اسقاط این حق را، عدم اعمال این حق را، و مشکلی هم نداره. یه وقت از شرط میکنن که این بیع ما خیار مجلس نیاورد، نه سقوط بعد از ثبوت، بلکه عدم ثبوت، نه اینکه بیاورد ما اعمال نکنیم یا بیاورد ما اسقاط بکنیم. نخیر، به این شرط که این بیع خیار مجلس نیاورد، این در برابر البیعان بالخیار مال هم یفترقا است، این میشه شرط خلاف شرع و فاسد. یه وقت از یک کسی میگوید که اصلا من این حق رو نداشته باشم، این خلاف است، چون شارع مقدس که تعیین کننده حق است، این حق را برای شخص حقیقی یا حقوقی معین کرد. یه وقت از که میگوید نه، این حق رو اسقاط میکنم یا حقم رو اعمال نمیکنم، این یه چیزیست مشروع، مگر اون جایی که به حد واجب عینی برسد که دیگه اسقاط و ترک اعمال و اینها هم در اختیار انسان نیست. خب، مطلب دیگر این که حالا اگر ما شک کردیم که این حق قابل اسقاط است یا نه، چون بحث در این است که حق را میتوان عوض کالا یا عوض کار قرار داد یا نه، اگر قابل نقل و انتقال باشد، قابل اسقاط و مانند آن باشد، هم ثمر مبیع قرار میگیرد که مشکل بیع حل میشود، هم اجرت در عقد اجاره قرار میگیرد و در برابر کار واقع میشود که مشکل عقد اجاره حل میشود. اگر چیزی حق شد، هم میتواند در برابر کالا قرار بگیرد، هم در برابر کار. اگر ما شک کردیم که این حق قابل تعویض هست، قابل نقل و انتقال هست، قابل اسقاط هست یا نه، مرجعمون چیه؟ یه وقت هست که شک داریم که این حق است یا حکم، این نمیشه به ادله، به اطلاقات ادله حقوق توسل کرد، برای اینکه توسل که بام در شبه مصداقی خود عام است. اگه ما نمیدونیم این حق است یا حکم، هرگز نمیشود او را عوضی کالا یا کار قرار داد، برای اینکه حق بودن او مشکوک است. اگر از تحلیل او به دست آمد که این حق است، از سنخ حکم نیست، ولی نمیدانیم یه حقی است قابل اسقاط یا نه، قابل نقل و انتقال یا نه، چنین چیزی قابل نقل است یا نه، باید مراجعه کنیم به بنای عرف و غرایز و عقلا و ارتکازات مردم که آیا این امر که در فضای عرف هست، ارتکاز مردم، غریزه مردم، این رو قابل نقل انتقال، قابل اسقاط میدونی یا نه. اگر چیزی مفهوم حق بر او صادق بود، یک، قابلیت نقل و انتقال را در فضای عرف و عقلا احراز کردیم. دو، در چنین شرایطی می شود به عموم به اطلاق ادله نقلی تمسک کرد. یعنی اگر ما قرار گذاشتیم که یه عقدی رو عقد حقی رو عوض قرار بدیم بر اطلاق بر اساس اوفو بالعقود المؤمن عند شروطهم الناس مسلطون على اموالهم احل الله البيع و مانندم بین اطلاقات میشه توسل کرد. این الناس مسلطون على اموالهم این چی نیست که مال به معنی عین باشد که حق را شامل نمی شود. الناس مسلطون على اعیانهم و على حقوقهم المتعلقه بذلك الاعیان. این که گفتن مال معنی عام است که حتی حق را هم شامل می شود. بنابراین اگر ما شک کردیم در اصل صدق مفهوم، جای تمسک به اومات نیست، شبه مفهومیه بود، یا اگر شبه مصداقیه بود بازم جای تمسک به عام نیست، شبه مصداقیه خود عام، و اگر احراز کردیم که مفهوم حق برو منطبق هست، مصداق حق هم هست، تردید رو نیست، باید مراجعه بکنیم به بنای عقلا و فضای عرف که اگر غریزه عقلا این است که چنین حقی رو قابل نقل و انتقال و اثبات میدونن، اونگاه به عمومات نقلی توسل میکنیم برای اثبات جواز نقل انتقال و انتقال او رو میشود عوض یک مبی یا کار قرار داد، و اگر نه مشکل است. یعنی ما اصل مرجع این اگر قابلیت عرفی را احراز نکردیم، مرجعی نداریم که مشکل رو حل کند و نباید این رو نقل داد، نباید این رو اسقاط کرد، چون شایبه حکم بودن درش است. ما همی که احراز نکردیم صلاحیت او را برای نقل و انتقال، کافی است در عدم جواز نقل و انتقال. موضوع اطلاعات که تأمین است، چون اوفو بالعقود اون صلاحیت عرفی را اثبات نمی کند، اما اطلاق دلیل شرعی صلاحیت شرعی را ثابت می کند. یعنی اگر دلیلی شرعی بود یک و اطلاق داشت دو، معناش آن است که در فضای شریعت این قید معتبر نیست. منتها شما موضوع را باید در فضای عرف قبل آدم احراز بکنه. اگر یه چیزی بود که مفهوم بی بر او صادق بود، یک، در غریزه عقلا و ارتکاز مردم این هم بی بود، دو، احل الله البی که اطلاق دارد، ما مراجعه کردیم بین احل الله البی، دیدیم که در حلیت بی قیدی اخذ نشده. میگیم خب مفهوم بی که هست، فضای عرف به بنا و عقلا که مساعد است، شار مقدس هم که در صدد امضا و تقریر بود این رو مطلق ذکر کرد، این جمله هم که اطلاق دارد، ابهام ندارد، اجمال ندارد و قیدی ذکر نکرده، معلوم میشه که غیر معتبر نیست. این طرز اطلاق گیریه. اگر ما قابلیت عرفی را نتوانیم احراز بکنیم، بله با اطلاقات و عمومات یاد شده مشکل حل نمیشه. برای اینکه اول حرف این است که ما نمیداریم در فضای عرف این صلاحیت این است بی هست یا نیست، این صلاحیت نقل و انتقال را داری یا نه. اطلاقات قابلیت عرفی را تثبیت نمی کند، قابلیت شرعی را بعد از احراز قابلیت عرفی خود اطلاق تثبیت می کند. اطلاق یعنی چی؟ یعنی این قیود معتبر نیست. اصالت الاطلاق یا اصالت العموم که از اصول لفظیان، معناش این است که این گونه از امور در فضای شرع معتبر نیست. خب بله دیگه، حالا منتها در مسائل علوم اندیشه و اینها از ارتکازات یاد میکنن، در مسائل عملی تجاری سیاسی اجتماعی غریزه یاد میکنن. خب میگن اینا جزء ارتکاز زیاد است، مرتکز در ذهن است، اینا تو بدیهیات ذکر میکنن معمولا تو قسمت های اندیشه. مطلب بعدی آن است که معنای اسقاط و معنای نقل غیر از آن است که موضوع عوض بشه. مثلا حکم به دست شارع مقدس است، کسی نمیتواند حکم را اسقاط کند، حکم را نقل بدهد که یک مکلفی بگوید من این حکم شرعی را ساقط میکنم یا این حکم شرعی را منتقل میکنم. این دست هیچ کسی نیست. ولیش مکلف میتواند موضوع را تغییر بدهد، تغییر موضوع، تبدیل موضوع، اعدام موضوع، افناء موضوع، همه اینها باعث جابجایی احکام است. مثلا مکلفی که حاضر است نماز او تمام است، با چهار رکعت نماز بخونه، میتواند مسافرت کند، این حکم تمام به حکم قصر تبدیل بشود، یا اون حکم روزه به حکم افطار تبدیل بشود. اینا رو نمیگن اسقاط حکم، اینا رو نمیگن نقل حکم. گرچه تفاوت حکم پدید آمد، ولی در اثر تفاوت موضوع است، نه در اثر اینکه موضوع محفوظ است انسان حکم را اسقاط کرد یا حکم را جابجا کرد. مثلا وقف قابل تغییر و تبدیل نیست، یا وصیت قابل تغییر و تبدیل نیست. ما بدله و بعد ما سمعه و فإنما اسمه کذار الذین یبدلنه. مثلا زمین وقفی رو کسی تبدیل بکنه بی جهت به زمین دیگر، اما در اثر رانش کوه به زمین و اینکه این زمین رخت بربنده و این جا به جا بشه، یه کوهی از زمینی از جای دیگر بیاد اینجا رو پر بکنه، این معنیش این نیست که این حکم عوض شده، معنی حکم منتقل کردن یا حق منتقل کردن، اصلا موضوع منتفی شد. یا این رو آب برد، یه خانه وقفی بود را سیل برد، این چنین نیست که حالا کسی این حق را منتقل کرده یا حکم را منتقل کرده، حق حکم ساقط کرده یا مانند آن. اسقاط حق و نقل حق غیر از تبدیل حق است از راه موضوع، چون که اسقاط حق حکم یا تبدیل نقل حکم غیر از آن است که از راه تغییر موضوع عوض بشه. حق از هر جهت قابل تغییر بود که یاد شد، ولی حکم که به هیچ وجه قابل تغییر، قابل اسقاط نیست، با تبدیل موضوع عوض می شود، ولی این رو نمی شود گفت اسقاط حکم یا تبدیل یا نقل حکم ماننده. خب مطلب دیگر این است که از همین باب که گاهی حق منتقل می شود ولی از راه انتقال متعلق، نه از راه انتقال خود حق. مثلا اگر کسی طلبکار بود و بدهکار مرد، حق طلبکار از ذمه بدهکار به عین تعلق می گیرد. اگر طلبکاران زیادی برای کسی فرض شد و اون شخص مرد، حقوق این طلبکارها به ترکه متوفا تعلق می‌گیرد. هم دین مؤجل حال می‌شود، حلول می‌کند، یعنی اون بدهکاری‌های قسطی نقد می‌شود، این یک. هم از ذمه به عین تعلق می‌گیرد، این دو. اگر کسی بدهکار بود، بنا بود بعد از 6 ماه این قسط را بپردازد و در ذمه او این دین ترسیم شده بود، وقتی همکنون مرد همون دین قسطی او نقد می شود و هم از ذمه به عین منتقل می شود، یعنی به عین مال او تعلق بگیرد. لذا قبل از توزیع میراث باید این دین را از اصل مال گرفت و به طلبکار داد، بقیه اگر مود بین ورثه توزیع بشه. خب حق طلبکار به عین تعلق میگیرد بعد از موت. یا اگر کسی ورشکست شد و حاکم شرع را تفلیس کرد، گفت فلستهو، حکم تفلیسش رو انشاء کرد، تمام دیون ذمه او به عین تعلق میگیرد، به متن مال تعلق میگیرد. خب بعد از تفلیس، یعنی بعد اینکه حاکم شهر این حکم فلستو را انشاء بکند، این از ذمه به عین بیاید. خب پس طلبکار حقی دارد به این عین تعلق گرفته. حالا اگر طلب خودش رو به دیگری منتقل کرد، این حقی که طلبکار دارد به عین مال بدهکار تعلق گرفته است، این حق به تبع نقل دین به دیگری منتقل می شود. این حق را منتقل نکرد، این دین را منتقل کرد. گفت من این مقدار دینی که از فرون کس دارم، این را به عنوان ثمن فرون زمین به تو می دهم. من این زمین را که از تو خریدم یا فرشی که از تو خریدم باید این مبلغ به تو پول بدم. چک فلون کس که پیش من است به دیروز مرد، این چک را به تو میدم. خب این دین را به دیگری منتقل کرد، این دین باعث شد که حق دائن به ترکه مدیون تعلق بگیرد. این حق به تبع انتقال دین منتقل شد، نه مستقلن منتقل شد. این یه نحوه انتقال است که به تبع دین است. حق الارتهان هم رهنم همین طوره. مثلا اگر کسی طلبکار بود، خانه ای رو از بدهکار به عنوان رهن گرفته است، چکی که به عنوان دین مدیون به دائن داد، اگر دائن معامله ای کرد به جای اینکه خود ثمنی نقد بپردازد، چک این بدهکار را به این شخصی که با او معامله کرده است داد. وقتی دین به دیگری منتقل شد، این خانه که عین مرهون است و در اختیار مرتهن است، این حق و رهانه منتقل می شود به این طلبکار جدید. این انتقال حق است به تبع انتقال دین، نه اینکه حق و رهانه را منتقل کرده باشد. در اون قسمت هم حق الغرما، حق که به این تعلق گرفته است، این به تبع دین منتقل می شود. پس حقوق گاهی قابل انتقال بلا واسطه، گاهی قابل انتقال مال واسطه. بله، این گونه از موارد که منع نشده باشد جایز هست، برای اینکه این حق وقتی بلا واسطه قابل نقل و انتقال باشد، مال واسطه به طریق اولا. اما اگر جایی ما شک کردیم، حکم شک همان است که اشاره شد. اگر شک کردیم که این حق قابل نقل و انتقال است، در صورتی که صدق مفهومیش احراز شده باشد، شبهه مصداقی نباشد، قابلیتش در فضای عرف، غریزه عرف، بلای عقلا تثبیت شده باشد، با حفظ این شرایط یاد شده، به عموم یا اطلاق ادله نقلی تمسک می شود برای اینکه این حق قابل نقل و انتقال است. اگر شک کردیم راهش اینه. اگر منعش رو احراز کردیم، همان است که قبلا گفته شد. و این گونه از موارد که ما شواهد فراوانی داریم که حق الرهانه، حق الدین، این گونه از امور بلا واسطه قابل نقلن، و مال واسطه به طریق اولا قابل نقلن. این حقی که شخص مرتهن دارد معلوم است که از ناحیه دین است. خب اگه دین مال زید شد، این حق الرهانه هم در اختیار زید قرار میگیره. مطلب بعدی آن است که بله، اون سه قسم است. در مسئله اجاره سه قسم است. یه وقت است که این دفتر تجاری یا واحد مسکونی را به این شخص میدهن، تصریح میکنن اعم از تسبیب و مباشرت. خودت میخوای بشینی یا به دیگری اجاره بده بشینن، بچهات بشینن، بستگانت بشینن، این خونه در اختیار شماست. اعم از تسبیب و مباشرت در انتفاع. دو، تصریح میکنن به مباشرت که این خانه را اجاره میدم که فقط خودتون بشینید، دیگری حق نشستن نداره. سه، اطلاق هست و روشن نیست که کدام یک از این دو قسم به صراحت منظور است. اگر منصرف نشد، بنای عرف و بنای عادت مردم انصراف نبود که مباشرت هست، خب به اطلاعش مسئول میکنن برای اعم از تسبیح و مباشرت. اگر نه، بنای عرف بنای عقرا در این گونه مواردی است که وقتی خانه رو به زید اجاره میدن، یعنی خودت باید بشینی. منصرف است به استفاده بالمباشره و تسبیح ممنوع است. این صحب هر کدام موضوع خاص خودشو که بدا بکنه برای مترتب میشه. مطلب دیگری که در بحث استفاده حقوق مطرح است آن است که به اصل مسئله بیع مگه. تا کنون بحث در این بود که حق چیست، حکم چیست، اقسام حقوق چیست، شخصیت حقیقی کدام، شخصیت حقوقی کدام و مانند آن. الان بحث در اینه که در حقیقت بیع اونطوری که از المصباح المرير نقل شده و در بعضی کتاب ها دیگه هم هست، این مبادرت و مال به مال به معنای تملیک در برابر تملک هست که مثلا با یه چیزی رو ملک مشتری میکند، مشتری هم چیزی رو ملک بایه بکنه. حقیقت بیع اینه، یا حقیقت بیع از این وسیع تره. در باره مبی ظاهرن تملیک هست، یعنی فروشنده باید چیزی را ملک خریدار بکنه، اما خریدار هم حتما باید چیزی را ملک فروشنده بکنه، یا خریدار در قبال این تملیک باید یک کاری انجام بدهد که فروشنده طرفی ببنده، چیز عائد فروشنده بشه. گاهی اگر هیچی عاید فروشنده نشه این بیع نیست، اما اگر یه منفعتی عاید فروشنده بشه بر این وابست. گاهی این تملیک در برابر تملک است که بنای عرف و عادت هم همین است. مشتری چیزی رو به بایه منتقل میکند، حالا یا عین است یا منفعت است یا حق. میگد من این حق و تألیف را، شما این زمین را به من بفروش، ثمن این زمین این حق و تألیف است، من حق و تألیف را به شما واگذار کردم، یا این نوآوری و فناوری و کشف این دارو را به نام شما میکنم. بالاخره یه حقی است، منفعتی است، عاید فروشنده میشود. یه وقت است که چیزی ملک اون نمیشود، به فروشنده منتقل نمیکند، بلکه چیزی عاید او می شود اما نه به راه به نقل. می گوید دینی که شما به عهده من داری، من به عهده شما دارم، اون دین رو اسقاط می کنم. اسقاط دین است نه نقل دین. خریدار یه پولی از فروشنده می خواهد، ذمه فروشنده مشغول است به دین خریدار. خریدار به فروشنده میگوید این فرش را به من بفروش، اون طلبی که من از تو دارم اسقاط میکنم، نه نقل میکنم به خودت که تو مالک ذمه خودت بشی. دلیلی بر منع این کار نیست. از اینجا معلوم شود که حقیقت بیع تملیک های متقابل نیست که با یه چیزی رو ملک مشتری بکنه، مشتری هم چیزی رو ملک بایه بکنه که تملیک و تملک متقابل باشه، بلکه یک نفعی باید عائد بایه میشود. بایه گاهی چیزی میدهد و چیزی میگیرد، خواه این باشه خواه ذمه دین. مثل اینکه زمینی رو میفروشد یه پول رو نقد میگیرد، یا چکی که در ذمه دیگری است اون رو قبول میکند، یک جا عین میگیرد یک جا دین میگیرد، هر دو رو مالک میشود. اونجا که فروشنده پولی را به خریدار میدهد، یک مال خارجی را تملیک فروشنده می کند. اونجا که چک دیگران را به فروشنده می دهد، دینی که در ذمه دیگری است اون را ملک فروشنده می کند. همه اینها نقل و انتقال است. اما اونجا که فروش خریدار دینی که در عهده فروشنده دارد، اون دین را اسقاط می کند. اینجا دیگه تملیک نمی کند که. نمیگد به این که چون انسان که مالک مافی ذمه خودش نمیشه، مگر فرضی که آنم مای قبل از سقوط مالک بشود و بعد ساقط بشود. این دینی که خریدار در ذمه فروشنده دارد، چکی که فروشنده از خریدار دارد، در قبال خرید این فرش یا زمین چک او را به او برمیگرداند. چک او را به او برمیگرداند یعنی چی؟ یعنی این دین را به او منتقل کرد؟ نه. این دین را به او تملیک کرد؟ نه. این دین را اسقاط کرد؟ آری. پس اسقاط و دین میتواند ثمن یک معامله باشد. در معامله لازم نیست که نقل در قبال نقل باشد یا تملیک در قبال تملیک باشد. یک کارآمدی در قبال این تملیک مبی باید باشد. حالا یا نقل عین است یا نقل دین است یا اسقاط دین. اما اینکه نه، چون اگه تملیک باشد انسان مالک مافی ذمه خودش که نیست. بعد این یک تأملی میخواهد که آیا عرف این قائل است یا از قبیل اسقاط. اینکه چک فروشنده را به خود او برمیگرداند معنیش اسقاط دین است. یعنی من صرف نظر کردم، نه اینکه اون طلبی که من در ذمه شما دارم اون طلب را ملک شما کردم. تا این چنین فرض بشود که انسان مالک مافی ذمه خودش بشود، بعد بگویم چون معنا ندارد که انسان مالک مافی ذمه خودش بشود، آن بعد ساقط میشود. این یه تکلف زائد است. ما هیچ دلیل نداریم که بگویم حقیقت بیع الا ولابد تملیک و تملک متقابل است. تملیک مبی است، در برابرش چیزی باید عائد فروشنده بشه. حالا اون فروشنده یا عین نصیبش میشه، یا دینی که در ذمه غیر است نصیبش میشه، یا دینی که در ذمه خود اوست اسقاط میشه. اما این مطلبی که سوال شده که در بین منابع چهارگانه دین فقط قرآن برخی نظر بعضی است که اصل است و عقل را فی الجمله قبول دارن، سنت را هم در صورتی قبول دارن که موافق با قرآن باشه و روایت ضعیف و اجماع را رد میکنن، این سخن بعضیش درست است اما بعضیش محتاج به تجدید تأمله. این منابع چهارگانه در حقیقت معلوم شد که سه منبع است، چهار منبع نیست. یعنی تا کنون ثابت شد که دین حکم الله است یک، و این حکم الله از ارادت الله نشأت میگیرد دو، و منشأ اراده خدا هم علم ازلی اوست که به همه جهات آگاه است. این سه، این مقام ثبوت. کاشف این که خدا چی حکم کرده چی اراده کرده، که اینها دیگه مبانی دین است نه منابع دین. منبع دین همون اراده خداست ولا غیر. حالا گاهی گفته می شود منابع فقه ما، منابع ما یه مبانی داریم که مثلا کسی در باب حساب مبناش این است که شک در مقتضی با شک در مقتضی میشه حساب کرد، یکیسی مبناش اینی که با شک در مقتضی نمیشه حساب کرد. اینا قواعد و کلیات، اینا میگن مبانی، اینا که در مرحله بعد قرار دارن. منابع مثل چشمه ها که دین از اونجا میجوشد، میگوین عقل و قرآن و سنت اینا منابع دینه. این اصطلاح نیمه راه است، اصطلاح آغازین نیست و صحیح اصطلاح تام نیست. منبع دین همون ارادت الله هست. عقل کاشف و علامت و دلیل است نه منبع. ما اگه جو چمنی دیدیم میفهمیم اینجا آب هست، اما چمن منشأ آب نیست، اون چشمه است که منشأ آب است. منشأ دین اراده خداست، نه عقل و نه ظاهر قرآن و نه ظاهر حدیث. ظاهر قرآن کاشف از آن است که ذات اقدس الهی چی اراده کرده، ظاهر حدیث کاشف از این است که به وسیله معصومین علیهم السلام معلوم می شود که ذات اقدس الهی چی اراده کرده. عقل حتی در مستقلات عقلیه هم که فتوا می دهد می فهمد که خدا چی فرموده است. هیچ کدام از اینها چشمه نیستند، همه اینها علامتند و دلیل. مهمترین دلیل البته وحیه، هیچ کدام از اینها در برابر وحی نیست، چون ما که با وحی کار نداریم. تنها کسی که با وحی کار دارد وجود مبارک معصوم است. ما با ظاهر الفاظ قرآن کار داریم که حجت نقلی است، با ظاهر روایات کار داریم که حجت نقلی است. هیچ کدام از اینها، یعنی عقل، ظاهر قرآن، ظاهر حدیث، در برابر وحی نیست. همه اینها کاشف از اینکه وحی الهی چی بوده است، و وحی الهی هم مستقیما از چشم الهی خبر می‌دهد. چیزی در برابر وحی قرار نمی‌گیرد. عقل در برابر وحی نیست. عقل در برابر ظاهر قرآن است. عقل در برابر ظاهر حدیث. عقل در برابر ظاهر قرآن اون احتمالات شاید کمتر است، چون سندش قطعی است. و اما در برابر روایت به استثنای خبر واحد محفوف بقرائن قطعیه یک، به استثنای خبر متواتر قطعی دو، بقیه روایات ما حتی مستفیضها هم مفید مزنه و طمأنینن. حالا اگه کسی یک صحیحه به صحیحه زرار نصیب شد، این نباید بگوید من یقین دارم امام صادق سلام الله علیه چنین فرموده. این اگه بشینه حساب بکنه، مخصوصا با شرایط فعلی، یعنی با کامپیوتر بخواد حساب بکنه، میبینه انباری از اصول لفظیه است، صدها اصل لفظی است، این تو وسط ها غرق شده. ها در برابر یه انباری از اصول لفظیه انسان بیش از یه طمأنینه یه زنده خاص چجوری نصیبش میشه؟ این الان 1200 سال بین او وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فاصله است. این حدیث نورانی که زرار نقل کرده، این حدیث مثلا 10 جمله دارد. این 10 جمله را 10 راوی، 5 راوی یکی پس از دیگری نقل کردن. در هر مقطعی روات بعدی از روات قبلی نقل کردن. بعد راویان فراوانی ما داریم، جمله های فراوانی داریم. اینا رو که ضرب بکنید، تک تک این جمله، آیا این جمله در معنی حقیقی، این کلمه در معنی حقیقیش استعمال شد یا نه، اصالت الحقیقه، آیا اطلاق دارد یا نه، اصالت اطلاق، آیا عموم دارد یا نه، اصالت العموم، آیا این راوی سهو کرده یا نه، اصالت عدم سهو، غفلت کرده یا نه، اصالت عدم غفله، عمدن کذب کرده، اصالت حفظ عدالت. تک تک این جمله به زمینه تک تک احتمالاتی که در این راوی هست و شما جمع بکنید، میشه یه انبوهی تلی از اصول. اومد کسی که غرق این اصول اصالت و اطلاق و اصالت، شاید 300 400 یا دیگه 2000